علیکم و رحمت الله. با عرض سلام و احترام به حضرات جناب عالی و همکاران بزرگوار و همه بینندگان محترم و امید آرزو به قبولی طاعات و عبادات در این ماه بزرگ.
اونجا مسجد شما یکی از مساجد برتر کشور هست و فعالیت‌های متنوعی توش انجام میشه. اما یک کلیپی الان دوستان ما آماده کردن، یک میان برنامه‌ای آماده کرده بودند که در مورد استفاده از بنای مسجد بود که واقعا ما تعداد زیادی مسجد در سراسر کشور داریم، نه قریب به آمارهای مختلف ولی به طور آنچه که من حیث المجموع دست ما رو گرفته قریب به 80,000 مسجد در سراسر کشور احداث شده و بسیاری از اینها یعنی عدد خیلی تقریبا باعث تأسفه ولی بالای 90% اینها مساجدی هستن که فقط برای نماز باز میشن و برای موقع نماز و موقع صلات مؤمنین در حقیقت باز و بسته میشن. خب ما حالا دوست عزیزمون فرمودن که مسجد رو مثلا درمانگاه و مثلا دردهای جامعه، ولی واقعا نگاه ما این هستش که مسجد آرمان ماست، یعنی مسجد منتهای تمدن ماست. قرار نیست که مثلا مشکل مثلا فردی و اجتماعی ما رو حل کنه، مسجد واقعا غایت آن چیزی است که ما می‌خواهیم باهاش برسیم، از طریق همین مسجد قراره برسیم. و باز مثالی که برای شبانه روزی گفتن، فرمودن مثلا درمانگاه و نمیدونم آتش نشانی و غیره و غیره. خب ما در کشورهای دیگه بالاخره اماکن مذهبی 24 ساعته بازن، شما کلیساها 24 ساعته بازن، اماکن مذهبی همیشه بازن، هر وقت بالاخره باورمندان یک دینی علاقمند باشن بخوان با خدای خودشون خلوت کنن، میرن و در اون اماکن استفاده میکنن. و جالبه که در کشور ما، در نظام اسلامی ما، متاسفانه اتفاق نمیفته. یعنی شما اگر در طول روز بخواید برید و مثلا رازی نیازی داشته باشید، بخواید مثلا بالاخره مشکلی داشته باشید، من میخوام اینو بالاترش رو بگم، اگر در زمان نبی مکرم اسلام مردم برای استراحت نمیرفتن مسجد، برای استراحتی حتی بخواید مثلا اونجا دعوایی کرده باشید، چه میدونم ناراحتی داشته باشید، از محیط دیگه‌ای بخواید حتی فرار کنید، من اصلا نمیخوام بگم حتی مثلا چیزای مثبت، حتی خیلی مثبتات که حتما باید باشه، ولی میخوام بگم منفیش هم هست، همونطور که فهمیدم مشکلات ما رو هم میتونه برطرف کنه. ولی ما متاسفانه در کشور ما این وجود نداره و جاهایی رو که ما رفتیم و سراغش تو این دو سال و امسال سال سومی که در خدمت بینندگان عزیز هستیم در با موضوع مسجد با برنامه چشمه، مساجدی که به صورت 24 ساعته بودن و کاملا در طول روز در خدمت مردم بودن، حالا کامل تقریبا کامل، حالا ممکنه مثلا چند ساعت در روز تعطیل باشن، اونها همیشه موفق بودن. یعنی همین خود حضور مردم، رفت آمد مردم و رفع حاجات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و همه موضوعات مختلف مردم خودشون باعث موفقیت بوده. شما از تجربه مسجد علی بن ابی طالب تو این زمینه بفرمایید بینندگان مطلع بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. آیه 41 سوره مبارك حج رو انتخاب کردم برای این جلسه. مسجد رسالتش خیلی سنگین و بالا هست. این رسالت رو قرآن بر عهده مردم و مسئولین گذاشته که باید به این رسالت پاسخ بدن. این رسالت اختصاص به یک قشر خاصی، سن خاصی، گروه خاص هم نداره. هر کس از در مسجد وارد میشه، هر مسلمانی که وارد میشه، از هر گروهی از گروه های مسلمان که باشه، حق مساوی داره و باید اون بهره ای که میخواد مسجد ببره، از اینجا اون بهره معنوی خودش رو در هر ساعتی از شبانه روز به فرموده شما، باید این رو ببره، این رو هر نیازی که داره. رضاست که از ویژگی هایی که اشاره فرمودید را ابتدای کار من عرض کنم. این مسجد چون از ابتدای ساخت با نظارت خودم و دوستانی که بودیم انجام شده، اونی رو که خواستیم ساختیم و بعد در برنامه های فرهنگی و فعالیت های دینی مسجد اونی رو که خواستیم بهترین باشه به انجام رسوندیم، لذا کار خاصی نکردیم. اگر اقدامی شده یه وظیفه بوده و در این وظیفه هم همیشه خودمونو قاصر میدونیم یا بعضا مقصر میدونیم. لذاست که درب مسجد از قبل از اذان صبح بازه تا آخر شب، حالا آخر شب به دلیل عید بسته میشه، باز هست. فعالیت های فرهنگی رو من بخوام برای شما ریز بگم چه فعالیت های داریم، فکر میکنم وقتمون اجاب نکنه. من عرض میکنم که شما سوال بفرمایید چی نداری. چون اون چی که احساس میکردیم از کودک تا بزرگسال، از زن و مرد، از هر جهتی در مسائل دینی که احساس کردیم نیاز مردم باشه، اون رو اقدام کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، به انجام رسوندیم و سعی کردیم بهترین هاش رو، یعنی اگر ساختمان هست سعی کردیم همه چی برای مسجد داشته باشیم، اگر دعوت از مبلغان دینی هست از بهترین و بزرگترین هاش، که حالا در فرصت اگر صلاحتون نیست من حتی میتونم نام ببرم از اینها که چه شخصیت هایی رو، این است که هر سنی که وارد بشه اونجا، هر قشری که وارد بشه میتونه از برنامه اونجا به خوبی استفاده کنه و بهره ببره. اگه نکته خاصی در این زمینه بفرمایید.
بله اگه اجازه بدین بخشی رو دوستان از بیانات رهبر معظم انقلاب آماده کردن با هم بشنویم، گفتگو رو ادامه بدیم.
قدر مساجد رو بدونید، قدر جلسات مذهبی رو بدونید. مسجد مورد بی‌اعتنایی قرار نگیره. من مخالفم با این کسانی که تو یک اداره ای از روحانیون مشغول کار میشن، پیش نماز فلان مسجدم هستن، یک روز در هفته، دو روز در هفته، سه روز در هفته نمیرن نماز. میگیم چرا؟ میگه ولی گرفتار شدم، سرم شلوغ بود. یا میره نماز دیر. من موافق نیستم با این روش. پیش نماز مسجد، مسجد را خانه خود باید بدانه، خانه خود، جایگاه خود، اداره خود. وقتی وارد مسجد شد کسمک فلما، احساس کنه که اینجا جای اوست، عجله‌ای برای بیرون رفتن از مسجد نداشته. این درست، این اولین وظیفه ماست، اینو باید قدر بدونه.
بینندگان عزیز، امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. در خدمت حاج آقای امامی هستیم، امام جماعت مسجد علی ابن ابی طالب، بلوار آیت الله کاشانی تهران. حاج آقا، نکاتی که از طاعا گفتن به نظرم برای طلاب ما حداقل و حجج اسلام ما واقعا باید سرلوحه کار قرار بگیره. من اطلاع دارم حضرت عالی تمام وقت در مسجد وقت میگذارید و امیدوارم که دوستان از طریق بالاخره فعالیت‌هایی که شما در فضای رسانه‌های مجازی، مخصوصا فضای مجازی دارید، با فعالیت مسجد شما کامل آشنا بشن، چون متأسفانه وقت برنامه ما خیلی محدوده. حالا ان شاءالله موارد خاص از شما سوال می‌کنم، ولی یکی از موارد خیلی مهم حضور خود حضرت عالی به صورت تمام وقت در مسجد هست و خیلی عجیبه که هم لباسای شما حجج اسلام دریغ می‌کنن از این موضوع، یعنی وقت نمی‌ذارن واقعا. و خیلی از مساجد هستن که خب امام جماعت فقط نماز، در حقیقت فقط میان نماز میخونه میره. حالا بعضی وقتا هم از آقا فرمودن خیلی وقتا هم نماز دیر میرسه یا نمیان و غیر و غیره. خب این خود به خود مشکلات میخوره مسجد، یعنی مسجدی که در اون فرمانده مسجد، امام محله، امام منطقه حضور نداره، اون مسجد به مشکل میخوره. و ما آمار خیلی پایینی داریم از مساجدی که امام جماعت در آن تمام وقته. الان غیر از مساجدی که خب طبعا باز نمیشود، اینا که اصلا یه آمار عجیب و غریبی هست، اما مساجدی که امام جماعت تمام وقتم داره خیلی کم آجا. و آمارش نسبت به بالاخره طلابی که هستن، که سال گذشته ما برنامه داشتیم که نزدیک به 200 هزار نفر از عزیزان ما در بالاخره حوزه‌های علمی در حال یا تحصیلن یا تدریسن. حالا عزیزی که تشریف آورده بودن گفتن از آیات عظام تا طلبه پای صف ما نزدیک در خانم ها و آقای نزدیک 200 هزار نفر طلبه داریم. خب حتما دو بر بیش از دو برابر تعداد مساجد ما هست و شاید میشه گفتش که اگر واقعا به این مسئله اهمیت میدادن باید سر مسجد دعوا میشد که آقا مثلا یه مسجد رو من برم یا شما برید، یا ولی الان الحمدلله خب خیلی مساجد چیزه. اینا اگه میشه توصیه بکنید یا اگر نکته دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همینطور که فرمودید و نهانز رهبری فرمودن، ضرورت حضور امام جماعت برای همه مشخصه، یعنی وقتی که نباشه مدیریت مسجد دچار مشکل میشه، این است که باید باشه. واگذاری به غیر هم بین راحتی ها نیست. مثلا مسجد رو اگر من واگذار کردم، همیشه یک روحانی رو سعی کردم که در نبود خودم حضور داشته باشن و این حدود 10 سال اخیر فرزندم که هم تحصیلات دانشگاهی و هم تحصیلات حوزوی خوبی نسبتاً داره، ایشون رو به الزام احضار کردم که باز جوانتر کار رو به عهده گرفته. لذا غیبت در اینجا اصلا معنا و مفهوم نداره به هیچ عنوان. خانم رو بردم نزدیک مسجد که همیشه حضور مستمر در مسجد رو داشته باشم. ریز و درشت کار رو باید مدیریت کرد، اگر مدیریت نکنیم به مشکل برخورد میکنه قطعا. لذاست که ائمه جماعت محترم اگر میتونن اون نظارت لازم و کافی رو و همیشگی رو داشته باشن، خب قبول و مسئولیت بفرمان، مسئول به عهده بگیرن، اصل کارهاشو مدیریت کنن. اگر واقعا چند جای دیگه کار دارن و نمیرسن و مسجد براشون یه مورد درجه چندم مثلا اینجوری میتونه باشه، این رو خب هستن دیگرانی که اون فرصت لازم رو داشته باشن، از فضل لازم برخوردار باشن، بتونن بیان مدیریت کنن و اونجا حضور داشته باشن. حالا اگر نمیخوان مسجد رو به طور کامل واگذار کنن، یک فرد واجد شرایط رو دعوت کنن که در نبود خودشون اون آقا باشه و مدیریت کنه. مسجد خالی از مدیر مسجد و امام جماعت نباشه.
بله، مسجد علی ابن ابی طالب آجا خیلی فعالیتش گسترده است. من حالا میخواستم به بینندگان عزیزم بگم که من توزا اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی موضوعاتی که مثلا بحثای مطالبه‌گری هست، یک سری بالاخره کارهای بزرگی تو مسجد داره انجام میشه. یک گزارش دوستان آماده کردن، این گزارش رو با هم ببینیم، گفتگو رو ادامه بدیم. در خدمت شما هست.
مسجد امام علی ابن ابی طالب علیه السلام که در منطقه صادقیه و بلوار آیت الله کاشانی واقع شده است، یکی از مساجد شاخص پایتخت می باشد. این مسجد در واقع یک مجتمع دینی، علمی و فرهنگی است که می توان گفت نقش محوری در تحول این محله دارد. زمینه گسترده فعالیت های این مسجد توانسته است از هر قشر و هر سنی مخاطب خود را پیدا کند و مسجد را محل آمده شده اقاری محل و به معنای تام کلمه تبدیل به یک پایگاه مردمی نماید. وجود درمانگاه و آزمایشگاه مجهز و دیگر فعالیت‌های کارآفرینی که نیازهای مردم منطقه را پوشش داده، مسجد را محور محله نموده است. برکت این مسجد پویا از تدارک ویژه‌ای که برای قرآن خوانی و قرآن آموزی و کلاس‌های تفسیر دیده است می باشد که در سطوح مختلف انجام می شود. این فضای مناسب برای آموزش از مهد کودک مسجد محور تا دبستان 80 نفره و دیگر کلاس‌های آموزشی و عقیدتی مسجد را محل پرورش کرده است. حضور پرشور جوانان در این مسجد و شرکت در برنامه‌های ملی و مذهبی به این دلیل است که جوان به فرصتی برای شکوفایی استعدادها و توانایی‌هایش احتیاج دارد و این چیزی است که دانشمندان این مسجد آن را به خوبی درک کرده و با انواع برنامه‌ها و سرگرمی‌های مفید و جذاب مثل کلاس‌های ورزشی و رزمی، گروه سرود و فعالیت‌های هنری شرایط را برای حضورشان فراهم کردند. برگزاری تریبون‌های آزاد با حضور مسئولی و پرسش و پاسخ مردمی مسجد را از یک سو مطالبه‌گر و سوی دیگر جایگاهی برای جهاد تبیین کرده است. امام جماعت این مسجد ارتباط خوبی با اهالی محل داشته و با شرکت در رویدادهای عمومی مثل بزرگداشت روز پرستار، روز زن و یا برگزاری جشن تکلیف برای مدارس دخترانه و خیلی دیگر از اتفاقهایی که زیر نام مسجد امام علی ابن ابی طالب رقم می‌خورد، مسجد را بانشاد کرده است. اما با همه اینها، شاخصه بزرگ این مسجد که آن را تبدیل به یک جاذبه کم‌نظیر کرده است، باز بودن درهای این مسجد در ساعات طولانی در شبانه روز است. درهای این مسجد پیش از اذان صبح باز می شود و تا آخرهای شب همچنان محل آمد و شد مشتاقان است که می تواند الگویی برای سایر مساجد کشور باشد.
بینندگان عزیز، تصاویری که ما الان داریم از مسجد علی ابن ابی طالب میبینیم شاید برای ما مثلا یک تصاویر عادی باشه، چه برای بچه‌هایی که مسجد میرن، چه برای بچه‌هایی که مسجد نمیرن. یعنی اونایی که مسجد میرن فکر می‌کنن تو طول روز خب میرن محیط ورزششون اونجاست، دوستانشون اونجان، محیط تربیتیشون اونجاست و بالاخره همونجا دارن بزرگ میشن و انقدر غرق در این نعمتن که متوجه نمیشن. و فکر می‌کنم در نقطه مقابلش هم کسانی که اهل مسجد نیستن روز رو با تلویزیون و خوندن کتاب‌های درسی و موبایل و بازی‌های رایانه‌ای و غیره و غیره می‌گذرونن، خب بالاخره روز اونام داره شب میشه و متوجه اون نعمتی که دارن از دست میدن نیستن. حاج آقا این رو چطور میشه واقعا رسون؟ من فکر می‌کنم که حالا این قاب تصویر ما، این دنیایی که بالاخره شما برای اون منطقه، برای اون محله ساختید، از من المهد الله در حقیقت دیگه برنامه‌ریزی کردید برای بچه‌ها، برای نیمه‌سالا، برای جوان‌ها، برای پیرمردها، برای افراد مختلف، بالاخره در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حالا جالبم بود بحث سیاسی و مثلا کرسی آزاداندیشی داشتین و مناظره داشتین و بحث این تیپی هم که داشتید، اینو چطور میشه واقعا نعمت رو به بقیه رسوند؟ واقعا بقیه متوجه این نعمت بشن که با هم درباره این موضوع کار کنن و دارن یه چیز بزرگی رو از دست میدن.
ببین آقای عرفانی، ما کار خاصی انجام ندادیم. مهد نمازی که شاید در مساجد دیگه هنوز دایر نشده، این مهد نماز یه قسمتی، یه اتاقی رو برای بچه‌ها قرار دادن از 3 سال به بالا تا حدود 13 سال، اینها رو یه نفر نگهداری میکنه، آموزش میده، سرگرم میکنه تا نماز، برنامه سخنرانی تموم بشه. اگر شب قدر هست بچه‌ها گروه بندی میشن، 3 گروه برادرها، 3 گروه خواهرها، بچه‌های پسر، دختر. این 3 سال تا 7 سال، 7 سال 13 سال، 13 سال به بالا، هر کدوم براشون مربی هست، آموزش هست، در کلاس خودشون آموزش ها رو میبینن تا سحر مردم در شبستان و مسجد استفاده خودشون رو ببرن. اگه منبری هست، اگه دعا هست، اگه هر برنامه‌ای هست، اونها راحت و فارغ از فرزندانشون به کار خودشون برسن، بچه‌ها اینجا آموزش خودشون رو ببینن، مزاحم بزرگترها نباشن. این به عنوان مهد نماز چیز جدیده. اون سخنرانی که میاد رو منبر مستمع خودش میبینه، یک دست هست، لذت میبره از سکوتی که هست، از رفت آمدی اونجا انجام نمیشه، از تذکراتی که از موبایل استفاده
میکنه. که بچه‌ها رو شما در محیط مسجد حفظ کردید، براشون برنامه مجادگانید، بله،
در هیئت خودشون، در جای خودشون، با مربی خودشون، به مقتضای سن و سواد خودشون.
و این طراحی و برنامه‌ریزی برای حوزه‌های دیگه هم انجام شده. در حوزه قرآنی شما طراحی خوبی دارید، در حوزه همین فهمیدید دیگه، در حوزه حتی آموزش ادبستانی که اونجا هست داره کار میکنه، در حوزه هنری و فرهنگی از کلاس‌های خیاطی و خط. ببخشید من به جای شما دارم گزارش میدم. آقا این میدونم که مخاطبین تقریبا همش توقعی دارن. من سوالم آقا اینه که چون بالاخره مخاطب ما دارن توی شهرستانی هستند، توی جای مختلف هستند، دارن برنامه رو میبینن، اونا چطور میتونن همچین مسیری داشته باشن؟ واقعا یه همچین نعمتی، یه همچین بالاخره فضایی که مسجد علی ابن ابی طالب برای محل خودش ایجاد کرده، چطور میتونه در جاهای دیگه تکرار بشه واقعا؟ حالا دوست بزرگوار بیرون بود میفرمودن که بقیه چرا این کار انجام نمیدن، یا حالا طلبکاری داشتن میگفتن آقا شما این کاری دارین انجام میدین، چرا بقیه این کارو نمیکنن؟
حالا این حمله بر خودستایی نشه، چون قرآن میفرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر ولم یخش الا الله. این نکته پایانی قضیه، ایمان و عمل صالح رو حالا در مراتب مختلف رو همه دارن، اما ولم یخش الا الله یه نکته ایست که اگر کسانی در حول محور میخوان کار کنن، از این که بهشون تهمت بزنن نباید هراس داشته باشن، از این که اینها رو بخواد بدنام کنن نباید هراس داشته باشن، از این که برای اینها گزارش های چینون چنان رد بشه نباید هراس داشته باشن، از این که چی بشه هراس و ترس فقط از خدا باید باشه. اگر این جور عزیزانی رو یک امام جماعت بتونه کنار دست خودش داشته باشه و اینها خالصاً مخلصاً بدون ترس از هیچی متهم میشن، فحش میشن، چه میشن، چی میشن، در این حال کارشون رو برای خدا ادامه میدن، کار پیش میره، خدا کمک میکنه. اون کسانی که در راه خدا گام بردارن قطعاً قرآن هم وعده شو داده کمک میکنه. ما معجزاتی رو در این رابطه از پیشگاه خدای متعال دیدم و کمک های معنوی امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا که در یک فرصت اینا رو مکتوب میکنم که بمونه به عنوان یادگاری این مسجد. خدا کمک میکنه، حالا نباید ترس داشت، قدم بگذاریم پیش. من با یک ریال برای شروع این مسجد نداشتم، هیچی نداشتم، فقط یه زمینی که مؤمنی داده بود 200 متر سله. بعد که شروع کردیم عددهای غیبی الهی اومد، الحمدلله الان بیش از 8000 متر ساختمون، حدود هفته 80 کلاس در سنهای مختلف و برنامه‌های مختلف داره الحمدلله اجرا میشه و اونایی که اهل استفاده هستن میتونن استفاده کنن. اساتید بزرگی که من از اول از اینجا مثل علامه جعفری رضوان الله علیه، علامه دوانی، مرحوم آقای فاطمی نیا، بزرگواران اینچونی، مرحوم آقای راستگو رضوان الله علیه و عزیزان، مثل هرچه جناب آقای جواد محدثی دانشمند محترم اینچونی، الان جناب آقای محمدی شاهرودی، جناب استاد تراشیجون و بزرگوار، خب اینها دعوت میشن این جامعیان، مردم با اینها در ارتباطن، سوالات دینشون و مشکلاتشون و مطالبشون رو بهره میبرن. اگه ما بریم سراغ این که از افراد خوب استفاده کنیم، من امام جماعت مدعی نشم که پاسخگوی همه چی هستم، اینجور چیزی نمیتونه باشه، من اینجور ادعایی نمیتونم بکنم، لذا هر کسی هر تخصصی که داره از اون تخصصش استفاده
کنه. در حقیقت موضوعات مختلف رو شما تا جایی که تونستید بهش پرداختید، از آدمهای برجسته و برتر کشور استفاده کردید و اون اخلاص افرادی که و خود شما در حقیقت به نظرم خیلی کمک کننده بوده تو این قضیه. یکی از موضوعاتی که به نظرم والا بهش پرداختی برای خود من جذابه، بحث مطالبه گری. اگه قرار باشه مسجد واقعا محور جامعه اسلامی باشه، خب مسئولین محترم هم باید بیان در مساجد و با مردم صحبت کنن، توضیح بدن و پاسخگو هم باشن. این رو چطور انجام دادید و چطور انجام میدید؟
ما از عزیزان کشوری و لشکری اینجوری باید عرض کنم که مردم هم اینها رو معمولا میشناسن به خوبی، دعوت میکنن، حالا به هر شکلی که هست بالاخره براشون مسئولیت شرعی درست میکنیم که حضور شما به عنوان اینکه پاسخگوی الهی باید باشید اینجا لازمه. مردم رو هم دعوت میکنیم، میان اصلا مطالباتشون رو اعلام میکنن خیلی صریح و راحت، اصلا محدودیتی برای این بیان ندارن و عزیزان مسئول هم یه بخش مشکلات رو میپذیرن واقعا، یه بخش مسائل هم پاسخگو هستن.
واقعا چرا مثلا جوون ما نباید بیاد تو همچین مسجدی که مثلا بالاخره بحث آخرین بحثا و تحلیل سیاسی توش هست، موضوعات مختلف فرهنگی و هنری بالاخره بخش مختلفی عرض کردم توش هست. من به نظرم این مسجد میتونه مسجد محور باشه، این امام جماعت میتونه امام محله باشه و واقعا بعد مسجد ما اینجوری باشه. و من فکر میکنم آقا من این نکته ای دارم میخوام خدمت شما عرض کنم، حالا این مطالبه گری رو عرض کردم، این که واقعا بعد مطالبه بشه مسجد نباید تعطیل باشه، امام جواد نباید مسجد ترک کنه، یعنی باید حضور فعال داشته باشه. امام جماعتی که در مسجد حضور فعال نداره باید خجالت زده باشه. حالا ما مخلص ائمه جماعت حجج اسلام هم هستیم، ولی بالاخره وقتی که شما مسئولیت قبول کردید که یک مسجدی رو که بنای خانه خداست قرار محور اون محله باشه، قراره که آینده فرزندان اون منطقه تو اون مسجد ساخته بشه و قطعا جای دیگه ساخته نمیشه، اگر هم ساخته بشه به جای شری ساخته میشه، به جای خیری شاید ساخته نشه. و اینو واقعا باید مطالبه بشه، یعنی واقعا یقه‌گیری باید بشه باید که آقا مسجد چرا تعطیل است، امام جماعت چرا در اون حضور نداره، حداقل این اتفاقات. و بعد اگه اینا باشه به نظر من اون بحث بعدی خود به خود انجام میشه.
بله، اگر امام جماعت، اگر مسئولین مسجد انتقاد پذیر باشن، این رو بدونن که این انتقاد پذیری برای رشد و تعالی مسجد خیلی میتونه کمک باشه. یعنی ما از انتقاد باید خوشحال بشیم، استقبال کنیم، هر کی هر چی به فکرش میرسه، هر بله نظرات مختلف زیاده، به همه نمیشه عمل کرد، پیشنهادات زیاده، اما اینکه از پیشنهاد و از انتقاد نهراسیم، اینو واقعا استقبال کنیم. و من خودم از این مسائل خیلی استفاده کردم، از افکار دیگران، از پیشنهاداتشون، انتقاداتشون استقبال کردم و بهره بردم و به کار گرفتم و نتیجه دیدم.
بله، حالا انشالله ما شب آینده در مورد این مشکلاتی که تو مساجد هست، خیلی عجیبم هست که یک سری مشکلاتی هستش که تو همه مساجد هست، و البته بازم میگم من علت العللش رو همین دوتا موضوع میدونم، یعنی که مسجد اساسا فعال نیست و دومی که امام جماعت فعال نداره، یعنی بقیه مسائل رو وقتی نگاه میکنیم قابل حل واقعا، هم که شما میفرمایید، همین اختلاف نظر که شما میفرمایید، ما مهمان شب گذشته حاجی حسینی بودن، ایشون اتفاقا برخلافش نظرش بود که مسجد باید صدای بچه توش باشه، همینجوری باید بچه‌ها برن و بیان. بالاخره ایشون نظری دارن مبتنی بر اون یک نگاه تربیتی تو مسجد محلشون و احتمالاً بر اقتضائات منطقی که دارن اعمال کردن. حضرت عالی نظر دیگه‌ای دارید، ولی بالاخره هر دو مسجد فعال، هر دو مسجد در حقیقت منشأ اثر هست و داره کار میکنه. و من واقعاً برای کسانی که میرن مسجد، بچهای مسجدی ان، تو مسجد دارن شکل میگیره شخصیتشون، اونجا دارن بزرگ میشن و واقعاً براشون حسرت میخورن و بهشون به قول معروف خوش به حالشون واقعا. و اونایی که نمیرن مسجد و اونایی که با مسجد ارتباطی ندارن و نمیشناسن و این گرمای حضور در خانه خدا و گرمایی که شما میتونی فرصت صحبت کردن با خدا رو داشته باشی رو ندارن، من برای اونام دلم واقعا میسوزه. چون واقعا نمیشه جز تجربه کردن، جز دست این بچه رو گرفتن و بردن به مسجد و نشوندنش تو مسجد و اون حس رو، اون گرمای جمعی رو که در با نماز جماعت، با حضور در جماعت مؤمنین و مؤمنات در حقیقت ایجاد می‌شدن، هیچ جوری دیگه نمیشه بون منتقل کرد. دلم برای اونم می‌سوزه حاج آقا، برای اونایی هم که در حقیقت به نظرم این دو طیف هم اگه نکته داریم بفرمایید. ما رحمتون.
ببینید من الان کسانی رو در مسجد دارم که نوه‌هاشون از من شکلات می‌گیرن، پدرشون رو می‌گرفته، پدر بزرگشون رو می‌گرفته. ببینید یه شکلات ارزشی نداره، قیمتی نداره، اما بعدها انسان میفهمه که جاذبه این شکلات برای بچه چقدر بالا بوده. یک شاخه گل به یک نوجوان این قیمتی نداره، اما در تثبیت این در مسجد میتونه نقش بسیار بزرگی داشته باشه. اون در این که امام جماعت مسجد رو به عنوان یک شخص امین و معتمد خودش، چون خودش بوده، پدرش بوده، پدر بزرگش بوده، تو مسجد بزرگ شدن و الان در خط اسلام و انقلاب حضور دارن، خب این هزینه نکردیم. من چه هزینه کردم برای این پدر بزرگ که الان شده پدر بزرگ، برای پدرش، برای فرزندش هزینه اونچنانی نکردم. در مسجد اگه باز بوده برای همه باز بوده، اگه چراغ روشن بوده برای همه روشن بوده، اگه سخنران و مداح و مراسم و برنامه بوده برای همه بوده. اما یه برخوردهای خصوصی اینجوری با افراد یه برکات و نتایج بسیار بالایی داره که غیر از حضور امام جماعت چیز دیگه نمیتونه جایی رو پر کنه.
بله بسیار عالی. حاج آقا ما یه در لحظه‌های دقایق پایینی برنامه هستیم، اگه نکته‌ای داریم به عنوان نکته پایینی هم در مورد مسجد هم در مورد مواردی که مطرح شد در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستیم.
نکته خاصی نداریم؟
عرض ندارم، موفق باشید.
خیلی ممنونم حاج آقا، خیلی لطف کردید در این برنامه شرکت کردید.